قال الله تبارك و تعالى في كتابه المبين و قرآنه المجيد و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى برای سلامتی و تعجیز در ترج و ظهور امام زمان و برای تحقق اهداف والای قرآن صلوات امام هدایت کنید. امروز دومین روز این انجمن با برکت و نورانی و در بحثی که با یاری خدا ما دیروز آغاز کردیم و اشاره کردم که 12 مطلب را ما باید بتوانیم در یافتن موقعیت‌های ارزشمند دنبال کنیم. در مقدمه ای که دیروز بیان شد و به نتیجه رسیدیم گفتیم که نفس انسان آلوده می شود و باید ما از روش‌ها و ابزار فراوانی استفاده کنیم تا درمان کنیم تمامی آلودگی‌های روحی را. و نفس اگر بخواد خاکیده شود نیازمند به اینه که از راه خودش ما وارد بشیم و آلودگی‌های او را برطرف کنیم. مجموعاً در کتاب‌های اخلاقی با استفاده از آیات قرآن و روایات معصومین علیه السلام 32 راه را پیشنهاد می‌کنند که اینها به شکل‌های گوناگون می‌تونند انسان رو یاری بدن در این که نفس و وجود خودش را از رگیده ها و پستی ها نجات بدن. در بحث دیروز ما اولین مورد رو اشاره کردیم که همنشینی با انسان ها اگر شرور باشن انسان را آلوده می کنن و کسی که در صدد ترکیه نفس میخواد برمیاد اول از همه باید از دوستان آلوده و افراد نابا پرهیز کنند. حالا در بحث امروز ما میخوایم انشاءالله دومین عامل رو بررسی کنیم که اگر واقعا ما در صدد باشیم آلودگی‌های وجود و نفس خودمون رو برطرف کنیم از راه دومی هم میشه وارد شد، خودداری از شنیدن و دیدن تکه‌ها و حکایات و اعمال و رفتار ناشایست. تعبیر خیلی ساده است اما نکته خیلی فراوان. انسان یه گوش دارد برای شنیدن، یه چشم داره برای دیدن، یه عقل داره برای درک کردن. آیا می دانیم که نفس انسان وابسته به این دو عنصر خارجی و یک عنصر درونیه. چشم و گوش عناصر ظاهری هست، مادی هست، بیرونی هست، و قلب و دل عنصر درونی هست. قلب که میگیم نه معنیش اینه که گوشیه که در دینه وجود داره، نه، مراد از قلب یعنی درک، این اون چیزی که آدم میفهمد. اینا با هم ارتباط عجیبی دارن، بسیار ارتباطشون حساسه. حالا در قالب ساده آن یه شعر شما همیشه شنیدی که میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز طولان، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. در اینجا دو تا از این عناصر رو شاعر تونسته ازشون استفاده کنه، یکی دل، یکی چشم. در حقیقت اسلام می‌فرماید هر انسانی دو تا کانال ورود اطلاعات ما بهش داریم، یکی چشمشه که با دیدنی ها بسیاری از آنچه که بشر نیاز دارد در وجودش راه پیدا می‌کنه. حالا چقدر اسلام روی این مسئله حساسیت نشون میده خودش جای بحث داره. کلماتی مثل نظره و مشنکاتش در قرآن مثل انظر، انظر، انظرو، افلا ینظرونه، ینظرونه، انظرونه، این ها برای چه آمده در قرآن؟ یعنی نظر و نگاه میتواند برای انسان منشأی باشه که هم منشأ خیر باشد و هم منشأ شر. انسان یه وقت خدا را با دیدن پیدا می کند، خدا می فرماید آیا نگاه نمی کنید به زمین ببینید چطور پهن شد، به آسمان نگاه نمی کنید چگونه خدا بالای سر شما آسمان رو مرتفع ساخت، آیا این بشر به کوه نگاه نمی کنه که خدا با چه صلابتی این کوه رو در روی زمین مستقر کرد و جلو تکان خوردن‌های شدید کوه رو می‌گیرد؟ آیا نگاه نمی‌کند تو سادش می‌کنه؟ آن یه شطور نگاه نمی‌کند که خدا چقدر عظمت در خلق اون قرار داده؟ معلوم میشه با دیدن انسان بسیار چیزها گیرش میاد که اگر فرمان روایی بر اون نکنه دیدنی ها میشن سبب شر و مصیبت و گناه. ولی همین دیدن اگر مهار شد، کنترل شد، انسان رو به خدا میرساند. الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، یعنی نگاهشون سبب میشه به فکر فرو برن. بله، حالا که فکر کرد ربنا ما خلقت هذا باطلا، یه نتیجه علمی میگیره که پس مخلوقات عالم باطل خلق نشدن. سبحانک فقدنا عذاب النار، خدایا تو از هر گونه عیبی پاک و منزهی، مرا از عذاب نجات بده. این داره چیکار میکنه؟ میبینم مخبی هم نگاه میکرد، اما فرق بین این نگاه با اون نگاه رو ما خیلی واضح میتونیم به درک بیاریم. شاعر که میگه به دست دیده و دل، میخواست بگه یه رابطه ای بین این دوتا وجود داره. تا شما چیزی رو دیدید، این یاد یه پیام میرسونه به مغز انسان. مغز در مقابل این پیامی که دریافتن یه عکس‌العمل عمل میخواد نشون بده. گاهی وقتا عکس‌العمل های من گناه آلودن. همین نگاهی که امیر المؤمنین میفرماید از نظر و سهم من سهام ابلیس، نگاه از روی غیر عقل اگر شد شهوت میاد در کنارش قرار میگیره. نگاه از روی شهوت باعث میشه انسان زمین خورد. یک جیریست از تیرهای شیطان، و چون خدا در قرآن مجید میفرماید ولا تتبعوا خطوات شیطان، یعنی حتی قدم جای پای شیطان نگذار، حتی جای پای شیطان قرار نده. چون مطمئنن اگر کسی همون راه رو رفت زمینش میزنه شیطان. خب حالا تعبیر رو دقت کنید، یه وقت میشنه بس گوش عامل بسیار مهم دیگریه برای ورود اطلاعات. اونی که چشم ندارن ذکر کنه که از همه آفتها در امان. گوش هم میتونه مرکزی باشه برای آفتهای زیادی. شنیدن چند گناه ارتباط با گوش دارد. غیبت اولین گناهی که رابطه مستقیم داره با گوش. زبان و گوش درش معذرن، یکی میگوین دیگری میشنون. در روایت ما داریم افسان او احد المغتابن، این شنونده یه غیبت هم مثل غیبت کننده در گناه این هم فکر نکنید بعد اون که غیبت میکنه گناهکاره، اونم که میشنوه گناهکاره. چرا؟ چون مستمع سالک سخندار در سر نطق آورده. وقتی شما میشنوید خب یکم پیدا میشه که بگویم شما شنونده خوبی نباشید، میدون ندید برای شنیدن. روایت از امیرالمؤمنین حضرت میفرمایند من اسرا، اینو دقت کنید روایت را، من اسرا الى ناطقن فقط ابده، هر کی گوش داد به حرف کسی که داره صحبت میکنن مثل اینه که اون را پرستش میکنید، داره اون را میپرستید. بعد توضیح میدم امکان ناطق ینجب و عن الله فقط عبد الله، اگه این بشر رب میشه حرف کسی را شنید که اون داره از خدا سخن میگوید، تمام لحظه هایی که داره میشنود برای اون میشه عبادت، مثل اینکه که خدا را عبادت کرده. فقط عبد الله. بعد میفرمید به امکان ناطق ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس، اگه گوینده داره چیزی دیگه که اون گفته در حقیقت گفته شیطانیه و شما دارید میشنوید، دقیقا مثل چه؟ مثل اینه که شما هم دارید همون کار شیطانی رو انجام میدید. امکان ناطق ینطق و عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. آیا واقعا ما چی داریم عبادت میکنیم؟ چه کسی رو داریم عبادت میکنیم؟ از صبح تا شب هزاران نفر ممکنه با آدم صحبت کنن و هر کدامشون یه چیزهایی بگن، جدی حوصله میخواد. بعضی از شغلها سخت، بعضی هاش سخت تره. این که آدم بخواد بشنود گوش بده ببینش مردم چی میگه. در روایت داریم که اگر شما نشستید و در دل انسان مظلومی را شنیدید و در صدق در آمدید که رفع مشکل او را بکنید، یعنی مشکلش را پیدا کردید و شنیدن کردید، بعد در صدق در آمدید که او را مشکلش را حل کنید، شما توانسته نعمت گوش را ازش به جا استفاده کنید. خدا یک دروازه قرار داده است برای گرفتن صدا. الله اکبر. اگر ما بشینیم درباره خلقت و آفرینش گوش مطالعه بکنیم، آیا میدانید چقدر شگفتی خدا با آفرینش گوش به کار برده است؟ هر کدوم از اعضای بدن همینجوره ها، ولی چشم و گوش خیلی دم دستر است. چرا خدا بفرماید من عرف نفسه فقط عرف ربه؟ ما اگه بشینیم همین گوش خالی رو فکر کنیم که خدا چجوری خبر شد، این قسمت لاله گوش، من خودم هم نمیدونستم این نکته را، با اینکه خیلی توی کتاب ها به قول خودم غور میکنن زیر و رو میکنن کتاب را، دنبال مطلب خیلی میرم، ولی برای خودم جاده کنم که وقتی آدم سنش میره به بالا، هرچه سن بیشتر میشود در اکثر قریب اتفاق افراد اینطوریه که لاله و هلاله گوش شروع میکنه بزرگ تر شدن. چرا؟ چون قدرت شنوایی انسان تحلیل میره و آدم هیدلش میخواد بیشتر بشنود. خدا این لاله گوش رو در هنگامی که آدم به سن پیری داره میرسه ای بزرگترش میکنه که حجم زیاد کلی از صدارش رو کنه جمعیت کنه. حالا امرو میرید جلو آینه بایی میشه میبینید نه هنوز گوش شما مثل همون 80 سال قبله، مطمئن باشه هنوز پیر نشده، بی خودی صابون مردن به لبت نزده، انشاءالله هنوز جوانه. هر وقتی گوشت داره بزرگ میشه بدون که شنوایی کم شده حتما مراجعه بکن. و این یک رابطه جدی میگن اگه کسی لاله گوشش رو کرد بزرگ شدن بدون در شنواییش مشکل ایجاد شده، و معمولا پزشکهای گوش و حلق و بینی اولین کاری که میکنن تا با یک مریض مثلا کم شنوا یا ناشنوا روبرو میشن که هلال گوشش نگاه میکنن، اگه دیدن بیش از حد بزرگ شده میگن این گوش قابل درمان دیگه نیست، از اون میشه این قدر شنوایی ضعیف شده که این هیچش آمده تا بدون امواج بیشتری رو دریافت کنه، صدا ها رو بهتر بفهمه. خب این خیلی مهمه. نقطه بالاتر میدن الله اکبر، امام سجاد علیه السلام در رساله‌ای که به نام رساله حقوق دارند می‌فرمایند آیا به طالب فکر کردی که چرا خداوند این همه عظمت در خلق گوش قرار داده و حداقل دو تا گوش به شما داده و یک زبان؟ تعبیری در علمای اخلاق هم ازش استفاده کردن، میگن یعنی یکی به گوش دوتا بشنش. هر چه میتونی کمتر بگو و شنوایی رو تقویت کن، اما مواظب باش گوش تو در اختیار کسی که سخن خدایی نمیگه قرار نده. اگر آدم صدای خوندن قرآن رو بشنوه، اگر یه حالتی داشته باشی که بتواند واقعیت ها رو بشنوه، اینی بهتره که تو جلسات مذهبی که میای آیا میدونید لحظه لحظه هایی که شما نشستید دارید که ثواب میبرید به خاطر اینکه کلام خدا و پیغمبر میشنوید؟ داستانه ها چقدر میتونن این انسان از در بگذارن، چه شدیدنشون، چه دیدنشون، چه خوندنشون. بعضی داستانی رو میخونن از اول تا آخر داستان یه مشحرفی درش هست که جز گناه و معصیت چیز دیگری ندارد. یه مردی داشت کتاب موفکور رو میخوند، ناوی صادق هدایت دید. گفتم دو تا مسئله با تو میگم. یک این که اگر زمینه ای برای خواندن این کتاب در خودت ایجاد نکردی نخوان. دو وقتی خواندی باورش نکن این کتاب کتاب خوبی نیست. کتاب موفکور یه آمار گرفته بودن، گفتن اکثر قریب به اتفاق افرادی که این کتاب را خوانده اند یا کارشان به جنون کشیده یا اقدام به خودکشی کردن. معلوم نیست که این بشر بدبخت این کتاب چه مطالبی رو بیان کرده که هر که میخواند از تمام امیدواری هایی که تو زندگی یک انسان میتونه نقش حرکت را داشته باشه چی میشه؟ دور میشه. یه حالت بی‌وزنی، یه حالت بی‌ارزشی در خودش احساس میکنه و فکر میکنه که من باید خودم رو از بین ببرم. خب حالا من سعی کردم گوش خودم رو در اختیار شنیدنی های خوب هم را بدارم. دیگه چی؟ اعمال و رفتار زشت دیدنی ها گاهی وقتا با دیدن آدم به انحراف کشیده میشه، به گناه میفته. نمیخوام بگم انسان اگر نگاه کرد حتما به گناه میفته، من میخوام بگم دیدن یک منظره گناه آلود آدم رو زمین میزنه. در روایت میگه چی میگه؟ میگه که یکی از عوامل مهم در اثرگذاری بر روح انسان نفوذ بدیها و کجیها از طریق دیدن و شنیدن اعمال و رفتار انسانهای پس و با خواندن حکایتها و داستانهای بد آنان. آدم میخواد روح سالم پیدا کنه، میگه کتاب رو میداره میخوانم، کتابی که جنگ از تحریج و شهوترانی چیز دیگر درش نیست. سوریه بودیم، از انتهای بازار حمیدیه میخواستم برم مسجد عمری، آخر بازار حمیدیه شام میشه، یه چند تا فروشنده هستن، یک شونه کتاب فروشی داره و سیدی و نوار و این چیزا میفروشه. باور کنی چند لحظه ایستاده بودم و دقیق براتون میگم جدیدن دوستم شد بیرو کردم، دیدم یه سری کتاب گذاشته میگه زمین برای که مردم ببینم. هر کدام از این کتاب رو که من نگاه کردم میدم اگر یه نفر جوان در داره این کتاب را بخواند قطعاً به انحراف کشیده میشه، چه پسر باشم که دختر. کتاب با عنوان راه های روابط جنسی با دیگران، نه روابط جنسی با همسران، با دیگران. عنوان‌های خطرناک، فرض کنید عنوان همجنس بازی، بعد زیرش راه‌ها و ابزار. آدم خندش می‌گیره توی یک کشوری که ظاهراً هم مسلمانه یک کتاب عرضه میشه در محرز دید مردم قرار می‌گیره، همه ببینن درباره یک موضوعی که از نظر عقلی حتی قابل قبول نیست اما توسعه میده، ترویج میده. این همه عکس، پوستر، ارگانات، شرایط برای چیه؟ چرا این همه نبیده؟ از کدام راه بشر داره به انحراف کشیده میشه؟ این امور با تصفیه روح و تحقیق آن سازگار نیست. مثل اینکه آدم بگه مریضم بره پروز و چور پزشک به اون دارو بده یا دارو رو بذاره کنار و همونی که بهش گفته نخور بخورد بهش میگه خند برات بده همونجا در در بایش بگه یکی بردیش خامه یا بده بخوری خب این زنر دارن بهش میگه برای تو اسید سم زهر کشندن مدت آسیب دیده اگر اثر بهش رسید اگر یه مقدار اسید وارد مده تو شد مده تو داغون میکنه یا دم مقاطعه که میرسه میگه که یکی بردی فروشی رو بده بنده خدا اسید مده بالاست خطرناکه میخورد ده دقیقه بعدش مونده رو بزن به خوابیده داره نفس سنگین میگشی چه به تا میاد به گلشمه دیده در سوال مردشو داره قصد میخورد چرا؟ پسر نکرد میفرماد بشر از همون چیزی که همیشه به ضررشه به همون رو میونه الناس حبیثون الا مامانه هر چه بهش کنیمه همون الله اکبر بدیها را نفس در نظر انسان خیلی زیبا جلوه میدهد قرآن میفرماید و زین لهم الشیطان اعمالهم شیطان کارهای زشت مردم را در نظر آنها خیلی قشنگ جلوه میده و زین لهم سوء اعمالهم بعضی ها کار خلاف میکنن وقتی بهشون میگی با کمال قدرت میگه که راه خودم رو انتخاب کردم درست دارم راه میگن هیچ کسی بنامه دلالی من مجبور بودم با اون صحبتی بکنم هر چه باش صحبت کردیم منحرف شده بود افتاده بود توی مسیر انحرافی آقا خطر داره اینجایی که تو رفتی شریک شدی پول داری میگذاری یه باند بزرگه حالا اصطلاح قبلی لوکال هاست یا کلوکاست مثلا بیر یه مقداری که روزر یه هرم در نظر بگیر شرکت های هرمی رو در نظر بگیری که میاد آقا من از اینجا شروع میکنم با شما ارتباط برقرار میکنم این مجموعه درست میکنم کم کم این شرکت وسیع میشه پولدار میشی گفتم بیچاره من به خدا یه حرکت تو مقدمه یک سقوطه دست بردار دیدم با تمام قدرت میگه شما نمیفهمیم من درست دارم میرم تنها چراغ دارد و بیراهه میرود گفت زاد تاکی افتد و بینم صدای پیش اگر شما حاضر نیستید خطر را بپذیرید شده دوره میرود بشر در معرض آفت و خطر دائما داره میره جلو هر چند شیگن مواظب باش میگه نه گفتن یه بند خدایی از رو پشتبانش میفتاد پایین اش گفتن نه یا نه یا میفتی از اون بر رفت اون بر افتاد کنیم اقب اقب رفت افتاد کنیم گفتن عجب ما میخواستیم نه یفتی اقب اقب رفتی تا افتادی کنیم نفس انسان آلوده میشود راه به آدم نشون میدن میگن اگه میخوایی آلودگی نفس برطرف بشه اختیار گوش و چشم و دلت را به دست خودت بگیر سوار بر وجود خودت بشو بگو هر چرا که خدا گفت بری من اجازه میدم چند نفر از ما هستیم اختیار چشم رو داریم چند نفرمون هستیم اختیار گوشمون رو داریم که هر چی رو نشنویم، هر چیزی رو نبینیم. حالا دیدیم یا شنیدیم قلب را فاصله تحت تأثیر قرار میگیره، دل میخواد بسازم خنجر این شش ز پولا بزنم بر دیده تا دل میگیره. الله اکبر که شیطان خدا لعنتش کنه. یه لحظه انسانها را آرام نمیفته. خودش گفته قسم کن گفت به ارزت جمع و اغضویت نهم اجمعین الا عباد جمعین عباد محمود. قسم به عزت و جلال خودم تمامشون رو زمین میزنن منحرف میکنن مگر اون بندگانی که از روی اخلاص تو را عبادت کنن. یعنی هیچ چیزی که تو برایشون مهم نیست. دنبالش ببینید چی میگه. چه بسیار افراد صالحی که نقطه شروع بیماری انحرافشان از لحظه نگاه به تماسی بیمورد یا تماسی بیمورد به نامشون یا از شنیدن نوار یا صدایی آغاز شده. امام صادق دیدن که یک جوانی آمد خدمتشون. این داستان رو اشتر. وقتی وارد بر امام صادق شد پیشانی شکسته بود داشت خونی آمد. حضرت برای در پیشانی شکسته گفت من همین آمدم اتفاقا. چرا؟ چرا اومدی؟ گفت من به شخص بودم کنار کوچه با دوستانم داشتیم صحبت میدم. یه دختر جوانی آمد از کنار ما گذشت. به قول ما دیدم که این محجوبه چادریه توش گرفته سنگی معبود داره را میره. رفتم تو فکر گفتم بلند میشم میرم دنبالش خونه شما پیدا میکنم فردا بله وزیر امور داخلی پدرم رو میفرستم برای خواستگاری. یعنی مادر میفرستم خواستگاری. یاد من رسول الله را افتادم که اوباب این دختر جوان همطور که داشتم می آمدم یه رفعه نگاه کردم جمع پیشانی میده تمام موضعیت شروع کرده دست کنشتم که پیشانی شکسته داره خون میاد و سرم خورده که یه میخیه تو دیوار. چرا باید اینطور میشه؟ من که قصد گناه نداشتم. دقت کنید چی میخوام بگم. من که قصد گناه نداشتم. من میخواستم برم خانه رو یاد بگیرم برای اینکه مادر رو بتوستم خواستگاری ازش خواستگاری کنم باش ازدواج کنم. چرا باید تو شانگی من بخوره دیدیم؟ چرا باید بشکنش؟ حضرت یه جواب میشتادم فرمودن برای اینکه خدا خیلی به تو را میخواسته که با پیشانی خورده به دیوار تو را از خطر بزرگ نگه داشته است. چرا؟ برای که امکان داشته خانه شون را یاد بگیری بعدم مادر تو بفرستی خواستگاری قبول نکنم. خیلی راحت بوده که یه آدم که کنار کوچه نشسته و بیکاره من بیام باش ازدواج کنم چی چی بشه؟ نه اگه گفت نه شما چیکار میکنید؟ از فردا صبح یا دوباره من میرم میشینم سر راه همین دختر و این رنگ میرم و میام تا راضیش کنم به ازدواج یا نه فردا میام کنم ببینم که یه چیزی دیگه پیدا میشه که بعد بتونم برم دنبالش و از اون خواستگاری کنم. کم کم اول کار شما دارید دنبال یافتن همسر میرید اما یه وقت سر حساب میشین میگید نظام زنا افتادیم نگاه فرازی رو بکنه. نگاه ممکنه مقدمه بشه برای گناه. خدا از همینجا سر تو زد به دیوان چون تو را از نظر ایمانی خدا دوست میدونه. خیلی نکته است. امام صادق میفرمایند وی بستا خدا در سر بندهش بلا میاره که خیر به اون برسانه، نه بلا سرش میاد که شرمش میاد. یه فلج بود باش مصاحبه کرده بود، تمام این بدنش میلرزه، ازش سوال کرده بود که شما بگو برای ما چه وضعیتی داشته میشونی؟ در جواب میگه که من وقتی به دنیا آمدم دچار عقب ماندگی مغزی شده بودم، تا 7 سال نمیتونستم حرکتی بکنم، نمیتونستم صحبت کنم، هیچ کاری ازم برمیاد. چقدر کار کردم تا تونستم با موارد متعددی که مراجعه کردم به دکتر و پزشک آرام آرام زبانم میذاره باز میشه تونم صحبت کنم و حرف میزنم. مفصلی بوده به دکتر نکته شمالی به مردم جمع بودم. یکی از نکته‌هاش که برای من خیلی جذاب بود این بود که من از اینکه خرج شده ام نه تنها ناراحت نیستم، خیلیم خوشحال. چرا؟ چون همین خرج بودن باعث شد که من به خودم به فشار زیاد وادار کردن در بدن و جسمم کار رو به جایی برسونم که با این حالت فلج عقب افتادگی ذهنی خودم رو بکشونم تا سطح دانشگاه درس بخونم. خیلی ها دستان فلج، سر فلج و گردن ذهن و همینجور حرکت میکنه، بدن کاملا دل و از میدفته درس خونده بود، دانشگاه رفته بود، رانندگی میکرد، اختراع کرده بود، اختراعش هم ثبت کرده بود. میگو من حالا حساب کردم بیدم اگه من فلج نبودم هیچ کدومی توقیقات نشیدم نمیشد. حالا میفهمم که فلج بودن هم نعمتی از نعمتهای خدا و نظر هیچ ناشکری نمی کن. نمیگم چطور شده که من فلج شدم، بلکه به این حالت راضی شدم. بعد اصرار میدم که برای من دعا نکنید که من خوب بشم، دعا کنید خدا من وسط بهش بسیار بده. حالا که تو دنیا این حالت برام به وجود آمده میخوام برم بهش، به زحمتم حرف میدم، گفتم نمیگم در همین که نمیگه من چون فلجم هیچ کاری دیگه هرده مردم یاد دست شده راز کنه جلو مردم بیاید در رای رضا بزنید خدا به من کمک کنید، میره درد میکنه به جایی درسته که اختراع رو از اختراعش رو ثبت کنه و به عنوان یک عادتی که روی پای خودش داره راه میره مطرح باشد. این هر دوش نیست ما ها سالمی این درد کوتاهی میکنیم لا حول ولا قوه. بشر با تمام این مراحلی که در پیش رو دارد دارید شکرین زدی میتونه زمین بخوره، شکرت بخوره، هر به آخر در روایات بر کنترل چشم و گوش و جواره تأکید شده و در علم اخلاق آنها به عنوان جاسوس برای قلب و روح یاد میکنند. اگر در مسیر صحیح و کنترل شده قرار گیرند برای روح و جان متاع علمی و معنوی فراهم میکنند. اگه شما نشستید کلام خدا و پیغمبر شنیدید، یه کتابی خوندید که کلام خدا و پیغمبر درش بود، این میتونه سبب رشد شما میشود، وگرنه در حکم جاسوس و رابطی برای تاریک بودن روح و جان خواهند بود. اگه آدم این چشم و گوشش رو در اختیار دشمن اعتقادش گذاشت، کمکم او رو به بندگانی، به گناه، به بی‌عزتی و آلودگی هم می‌کشوند. همه اینا رو گفتیم. حالا به احترام حضرت زهرا دقت کنید، این دو سه دقیقه آخر کار با توجه این نکته ای که میگم گوش کن. در زمان پیغمبر همه دیدن که پیغمبر می آمد دستشو می داشت جمع در خانه زهرا و می گفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام بر شما ای خاندان پیامبر. بارها و بارها می دیدن که حسن و حسین روی زانوهاش می نشانند، دست روی سر بچه هاش می کشه و می گه حسن و حسین کارهای کنه کنه، نه یه بار و دو بار اومدن اولی و دومی خدا رو نمت کنه هر دوتو شما اومدن در امیر مومنی گفتن هر طور به حضر بعدی ملاقات برای ما بگذار بخواهیم دیگه فاطمه رو ببینیم. حضرت آمدن بعضا زهرا گفتن اجازه بدید بیام، فرمودن من در اختیار شما هستم، من با شما سردر تو و این ترک و انا زاهر ترک، من مطیع شما هستم هر چی شما بگید. حضرت آمدن بیام آمد حضرت روش نو برگید مدن شکل نبید روش نو برگید علاوهش آدم بود بچه عمر شر و شوری بود. عمر چهار دست و پای حرکت میکرد. ابوبکر علاوه بر اینکه چهار دست و پا بود یه چهار دست و پا دیگر داشت. دو تا اولاغ به معنای واقعی بود. اما خیلی بدجنس‌تر بود. در یه تعبیر شنیدم که میگه عمر سیئت من سیئات ابوبکر. فکر نکنید ابوبکر رو داره خیلی نفر میمونید. عمر واقعا نمیفهمید و رضا اون رو انداخته چلو چوبار تو سر اون میدادن که به شو هوا برگ میگوند. در آخر دو سه مرتبه اینا جا به جا شدن. آخر گفت که چرا رو در ما برمیگردیم؟ حضرت فرمودن ابو بکر عمر یه سوال ازتون دارم. یادتونه یه وقت نصفه یه شب بود بابام به رستاد در خانه شما که نفر و گفت پیرت کاریتون دارن؟ گفتن بله. فرمود یادتونه وقتی آمدید خانه ما یه مقداری معطل رو کردن بگیرن بعد و بعد آمدن؟ گفتن بله. فرمود شما هی فکر میکردید آیا چی شده که پیغمبر نیمه شب ما رو خواستن؟ آیا چه مسئله مهم بود؟ آیا یادتونه که وقتی وارد شد تو اتاق خطاب کرد به شما و گفت فاطمه خاره تن من هست، هر که فاطمه را عذیت کنم مرا عذیت کرده، هر که مرا عذیت کنه خدا را عذیت کرده؟ گفتن بله. فرمود یادتونه که جمعه این فرمون و اون این بود که هر کسی که فاطمه از او غضبناک باشد من پیغمبر از او غضبناکم و هر که من پیغمبر از او غضبناک باشم یقیناً خدا ازش غضبناکه. گفتن شنیدید؟ در روایت داره دستشون رو بلند کردن. گفتن خدا یا تو شاهد باش من از این دو نفر راضی نیستم. من دسته این نفر عصبانی و ناراحت هم یعنی چی؟ یعنی شما کار کردید که روز قیامت علناً خدا بهتون بگه همانطوری که زهرا از شما ناراضی بود من هم از شما ناراضی هم. مگه چی کردن این آقا فاطمه؟ کم زور زدن؟ دیگه از این بالاتر نمیشه تصور کرد. به قول شاعر خیلی قشنگ بود آتش بر آشیانه مرگی نمیزنم گیرم که خانه خانه آل عبانه بود امشب شبیه که خانه علی دیگه تاریک می شود. این لحظات لحظات سختی تو خانه علی، اگه با چشم دل نظر کنی می‌بینی فاطمه در ببینی.